أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. السلام والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. در شب دوم ماه محرم الحرام سال 1440 هجری قمری هست و با لطف و عنایت خدای تعالی این جلسات عزاداری و سوگواری و بزرگداشت یاد سرور آزادگان و امام شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برگزار میشه انشاءالله و عنوان بحثی رو که در این شبها به این مناسبت انتخاب کردم خدمتتون تقدیم کنم، گریز در گذرگاه آن توام یا حسین بی من مرو انتخاب کردم. یه توضیحی در مورد این عنوان بدم خدمتتون، انشاءالله در طول بحث ها روشن‌تر خواهد شد که چرا این عنوان رو انتخاب کردم. گریز، عرض کردن دیشب واقعه کربلا و گویا شخص امام حسین علیه السلام برای ما شیعیان یک چیزی شده دست نایافتنی و فهم ناشدنی و گریزان، تا چه برسه به غیر شیعیان. و برای همین هر سال، بلکه بعضن هر ماه و گاهی هر روز، بعضی ها به دنبال ارتباط برقرار کردن با آن حضرت و شناخت او و دستیافتن به دامن مبارکش هستن، اما همچنان او را دور می‌یابند، در حالی که او در گذرگاه تاریخ و در گذرگاه زمان و مکان ایستاده و قرار داره. وقتی که یزید ابن معاویه از حاکم مدینه خواست از چند نفر که بیعت نکرده بودن برای او بیعت بگیره، سه نفر بودن، بعضا میگن چهار نفر، بعضا میگن سه نفر، سه نفر معقول تره. امام حسین علیه السلام، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر، اینا بیعت نکرده بودن و معاویه هم به یزید سفارش کرده بود که از عبدالله ابن عمر خطری متوجهش نیست، کاری به کارش نداشته باشه. با حسین ابن علی هم خیلی جدی دنبال بیعت گرفتن نباشه، اگه بیعت نکرد کاری با او نداشته باشه. عبدالله ابن زبیر رو مواظب باشه. و وقتی حاکم مدینه از امام حسین بیعت خواست و امام حسین گفت تا فردا صبح به من وقت بدید، و مروان ابن حکم در اون مجلس بود. قبل از اینکه حالا اینا یه مقدار چون بحث تاریخی است من نمیخوام وارد این بحث تاریخیش هم به بحث اصلی برسم، ولی خب گاهی اوقات هم حرفم یاد نگم. قبل از اون امام حسین بعضی از خاندانش رو من جمله علی اکبر علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام رو اینها رو آورده بود، گفته بود بیرون مسجد وایسید یا بیرون دارالاماره وایسید و اگر من تکبیر گفتم بریزید توی مسجد. و بعد از این که رفت داخل مجلس با حاکم مدینه صحبتی داشت، گفت که من تا فردا جوابتون رو میدم. مروان ابن حکم گفت که نگذار از این مجلس حسین بیرون بره، اگر از این مجلس بیرون بره دیگر او رو نخواهی دید، یا بیعت بگیر یا گردنشو بزن. که حاکم مدینه گفت که آدم منصفی بود، گفت که مرا تشویق به قتل حسین نکن. اما مثلا رفت بیرون و نیمه های شب از خانه خارج شد و به خاندانش گفت و به سر قبر مادرشون رفتن و خداحافظی کردن، از مدینه خارج شدن. از مدینه تا مکه و از مکه تا کوفه امام حسین علیه السلام از راه های اصلی می آمد، از راه های فرعی هیچ وقت عبور نکرد. ولی گفتن عبدالله ابن زبیر که فرار کرد، او از راه‌های فرعی گریخت که کسی او رو نبینه و پیداش نشد تا بعد وقایع دیگر. اما امام حسین علیه السلام از مدینه که مخفیانه خارج شد، دیگه از بیرون مدینه دیگه در راه‌های اصلی و شاهراه‌ها عبور می‌کرد و همه او رو می‌دیدن و می‌پرسیدن کجا میری ابن رسول الله، که گفت که برای انجام حج میرم، از حجم که حجم نیمه کار گذاشت و قبل از شروع رسمی مراسم حج ترک کرد مکه رو. همه میگفتن کجا میری، همه میدونستن داره ترک میکنه و میره و عبور میکنه از چراهی، و تا اونجایی که عده‌ای سعی میکردن که میدونستن بیعت کوفیان انجام شده، کوفیا بیعت کردن با مسلم برای حضرت و حضرت عازم کوفه است، اینا مثل زهر ابن قین یه نمونهش، اینا سعی میکردن که یه جوری حرکت کنن در راه بازگشت که روشون به روی امام حسین نیفته و مجبور نشن به او بگن با تو بیعت نمی کنی. بنابراین در گذرگاه عبور میکرد، در محل گذر عمومی بود، خودشو پنهان نکرده بود. پس هم در گذرگاه زمان و مکان ایستاده بود و ایستاده، و هم گریزانه و یه حالت فراری داره و کمتر کسی بهش به دامنش میتونه چنگ بزنه و نزدیک بشه بهش و با او باشه، مگر کسانی که آن او هستن. در فارسی آن، میگیم آن من است، آن تو است، اینا مال مالکیته، با کسره مالکیت میاد. پس مگر کسانی که آن او هستن، که این رو من توضیح خواهم داد به مرور زمان، و اونها میتونن از امام بخوان که گریزان و گریز پای و فرار نباشه. حالا چرا اینها میخوان؟ اینا به یه چیزی پی بردن. من میخوام به این نکته خوب پی دقت کنید، انشاءالله جلسات بیشتر بازش خواهم کرد. اینا به یه چیزی پی بردن که ماها پی نبردیم، و اکثریت قریب به اتفاق مردم پی نبرده بودن. دیشب ماجرای عبیدالله ابن حر جعفی رو خدمت عرض کردم که سید بحرالعلوم از قول رجالیش مشهور و معروف شیعه نجاشی گفت که از سلف صالح بود. کی؟ این عبیدالله ابن حر جوفی از سلف صالح شیعیان بود، یعنی از نیک مردان گذشته شیعیان بود. این شخص از کوفه فرار کرد آمد بیرون. در بین راه امام حسین که میرفت به کوفه دید یه خیمه ایست و یه اسبی و یک شمشیر درش آویزانه. گفتن این خیمه کیست؟ گفتن عبیدالله ابن حر جعفی. اینو تکرار میکنم برای کسانی که نبودن و یه جنبندی ازش. یکی از قبیله خود جعفی حجاج ابن مسروق رو فرستاد که ولی تو دو درواسگی هم قبیلگی یه اعتماد کنه بیا. گفت بش بگو بیاد من کارش دارم. رفت و گفت که حسین ابن علی تو رو میخواد. گفت برای چی من رو میخواد؟ من از کوفه فرار کردم که چشمم به چشم او نیفته و اونجا نباشم، و اگر اونجا میبودم از کشندگان حسینی بودم، از قاتلان حسین میبودم. این حجاج ابن مسروق رفت این رو به امام حسین گفت. امام حسین خودش بلند شد اومد بلوی عبیدالله ابن حر جوفی. گفت که تو بر ما یا علیه ما؟ گفت بر هیچ بوده، کوفه علیه توست، من هم از کوفه فرار کردم که جز قاتلان تو نباشم، و اگر فرضاً منم به لشکر تو اضافه شم یه نفرم شکست میخورید، کشته میشی، فرق نمیکنه، چه من باشم با تو چه نباشم فرق نمیکنه. پس این اسب من که اسب خیلی اصیل و نجیب و خوبیست رو به تو با این شمشیرم که شمشیر خیلی گرانقدریه میبخشم، این هدیه التانه من قبول کن. امام حسین بهش گفت که خودت را از ما دریغ کردی، به شمشیر را از بده احتیاجی نداری، ولی از اینجا انقدر دور شو که روز عاشورا صدای منو نشنه، که وقتی استغاثه می کنم و کمک می خوام تو صدای منو نشنوی. این رفت و دور شد و تا عاشورا گذشت و مجلس پیروزی آراسته شد. عبیدالله ابن زیاد سران کوفه رو خواست تا جشنی که بگیره. گفت از سران کوفه عبیدالله ابن حر جوفی رو نمیبینن. گفتن که مریض بوده. گفت برید بیارش آوردنش. خلاصه دیشب گفتم اینا رو بفرستم. آمد و گفت که عبیدالله کجای پیداد نیست، نمیای به ما تبریک بگی پیروزمون رو؟ گفت مریض بودم. گفت مریض بودی یا با دشمنان ما بودی؟ گفت اگه با دشمنان تو بودم شناخته می شدم، تو کربلا همه من رو می شناختم می دیدم، مریض بودم. همینجا عبیدالله مشغول کار خودش شد، این یواشکی در رفت و از مجلس رفت بیرون، سوار اسب شد. بعد گفتن عبیدالله گفت کجا رفت این عبیدالله ابن حر جوفی؟ گفتن که رفت بیرون. گفت برش بگید بیا. رفتن گفتن بیا، سوار اسبش شد و فرار کرد و رفت و گفت که بگید من نمیام. رفت سر قبر امام حسین توبه کرد و گریه و حسرت که من خیانتکار بودم. خب حالا اینجا رو این داستان رو گفتیم. مطلبی که داریم پی میگیریم این هست که یک انسان یک جوهر مکنونی داره که دائم در حال تجدید و تغییره. اینو نمیتونه بشناسه، با فکر و اندیشه این مسئله قابل حل نیست. این مسئله، این چیز با یک نوع فکر و اندیشه‌ای که اسمش رو گذاشتیم ابتلاعی اختباری شناخته میشه. تازه وقتی هم که شناخته شد دلیل نمیشه ثابت بمونه، بایستی تمکین داشته باشه بر اون چیزی که شناخت. امشب یه مروری میکنم بر بعضی از نکاتی که جلسه پیش گفتم و ادامه و بحث جلسه پیش رو پی میگیرم. عرض کردم که این شناخت سر مکنونی که انسان داره و دائم در حال تجدیده، گوهر و جوهر انسان ثابت نیست، دائما تغییر میکنه. نظیر همین عبیدالله ابن حر جوفی و حر ابن زیاد ریاهی و زهیر ابن قیم. زهیر ابن قیم که از شهدای کربلاست، از عثمانی ها بود، عثمانی بود، یعنی در جنگ صفین علیه حضرت علی بود، تو سپاه معاویه بود که پدر یزید بود، ولی تغییر کرد. حالا جریانش حالا شاید گفتیم نه تغییر کرده، تغییرش هم لحظه‌ای، یه لحظه‌ای بود. اونم فرار میکرد از امام حسین که امام حسین نبینتش، باش روبرو نشه، چش به چش نشه، ازش بیعت نخواد، اونم فرار میکرد. حرم که تا لحظات آخر اصلا اون ور قضیه بود، هم یه عده از این ور تغییر کردن، هم یه عده گروهی از اون ور تغییر کردن. انسان همیشه در حال تغییره، دائم اون جوهر سر ناشناخته و مکنونش داره تغییر میکنه. اون سر رو اولا بایستی شناخت که اگر احتیاج به اصلاح داره اصلاح کنه، اگر احتیاج به محافظت داره ازش محافظت کنه، یک گوهر گرانبهایی اگه داره ازش محافظت کنه، اگر هم یک چیزیست که داره اشکالاتیه اشکالات شد بر کنه. وقتی که شناخت، امروز شب دومه محرمه و روز دوم محرم امام حسین علیه السلام به کربلا وارد شدن. یه توضیح هم راجع کربلا خواهم داشت انشاءالله امشب. وقتی شناخت برای انسان یک کرب بشه، کرب یعنی دیسترس، کرب نه غم نه اندوه به معنای منفی کلمه است، کرب یه نوع بار گرانه بر روی سینه انسان، معنای منفی نداره. یا منفس الکرب عن الموسا یا عن موسا، خدا تنفیس کننده یک کرب بود از موسا. کرب به هر حال یه چیز، یعنی یک دغدغه خاطر سنگینه، یه دغدغه سنگینه که جنبه منفی نداره، غم و اندو هم نیست به معنای که ما میشناسیمش، باش آشنایی. پس وقتی این شناخت کرب بشه برای انسان، بلا پیش میاد، بایستی بلا پیش بیاد. این رابطه کرب و بلا رو توضیح میدم. اینکه کلمه کربلا اکی آمده توی لغت معلوم نیست، اینکه عربی است یا عربی نیست معلوم نیست، این که معناش چیه بازم محل اختلاف. بعد میگن ماسه نرم، شن نرم معناش. بعضی ها به هر حال این نکته که در کلمات امامان از حضرت علی علیه السلام ظاهرن و خود امام حسین علیه السلام، این کلمه کرب و بلا یا کرب بلا به کرب و بلا شکسته شده و معنا شده، این حرف است قابل قبول، صرف نظر از این که این لغت اصلش چیه. اصلش هر چی میخواد باشه، انسان ها میتونن که باهش یه نوع بازی بکنن، بازی به معنی مثبت کلمه، که اینو یه جور دیگه تفسیرش کنن. پس کربلا معنای لغویش هر چی که هست بماند، معنایی که در کلام ائمه علیهم السلام ازش استخراج شده یا بهش پرداخته شده دو تا بوده، کرب و بلا. وقتی که این شناخت یک کربی میشه برای انسان، انسان من کیم کجاییم، اون موقع بلا سراغش میاد. در حالا بلا رو معنا میکنم، کرب رو معنا کردم. چه کرب؟ یک دیسترسه، یک نوع فشاری است که روی سینه انسان هست، جنبه مثبت و منفی به اون معنا نداره، میتونه مثبت دیده شه. اما بلا رو هم بعدا معنا خواهم کرد. من اصلا همین الان معنا کنم چرا بعدا. بلا در لغت وقتی که به لغت رجوع کنیم یعنی ایجاد تغییر و تحول در یه چیز تا اون نتیجه مطلوب رو به دست بده. دیگه معنای مصیبت و اینا، امتحان و آزمایش، معانی فرعیش هستن. معنی اصلی لغت همین بود که عرض کردیم، معناش اینه که شما اونقدر مثلا فرض کنید شکل یه چیزی شما میخواید راند بشه، گرد بشه، کروی بشه، اونقدر اینو میتراشید، تغییرش میدید که اون نتیجه مطلوب که اون کرویت هست درش پیدا شه، اون میشه بلا. پس ایجاد تحول و تغییر در یه چیز تا اون نتیجه‌ای که مد نظر اون تغییر دهنده هست پیدا بشه، این میشه بلا. به عبارت‌گر اصلش اینه، تحول و هر دگرگونی و تحویلی که نتیجه مورد نظر رو به دست بده. خب اینجاها نتیجه‌ای که ما میخواییم بگیریم وقتی کسی که کربش شناخته خودش هست که چه کار هست، اون جوهر مکنونش چیه و باید چه کار کنه در موردش، بلایی انجام میده، بلایی سراغش میاد که اونو نشون بده. ببینید خدای تعالی در مورد حضرت ابراهیم فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، هنگامی که خدا مبتلا ساخت، گرفتار بلا کرد ابراهیم را، که بعد اون قصه یکی از امتحانات یا بلاهاش قصه ذبح بود، ذبح اسماعیل علیه السلام بود که خدا فرمود این بلای مبین بود، ابراهیم این بلای مبین بود، یه بلای آشکاری بود. پس حالا این یعنی یک تحولاتی در زندگی ابراهیم، در خلق ابراهیم، در شرایط ابراهیم علیه السلام پدید آورد تا ابراهیم شناخته شد. کی بشناسه ابراهیم رو؟ خودش خودشو بشناسه، خودش هم خداست در واقع، اون هم به جای خود محبوب که شن عارف، اون که میخواد بشناسه، خبیر میخواد بشه، خود خداست در بندش و در واقع خود بنده هم مظهر خداست. پس خدای متعال فرمود وقتی که ابراهیم را پروردگارش مبتلا ساخت به کلماتی و اتمام کرد آنها را، تمام کرد اون کلمات، یعنی اون بلاها به پایان رسید، اون موقع گفت انی جاعلک للناس اماما، من قرار دهنده تو هستم برای مردم امامی. پس بلا، ابراهیم علیه السلام گرفتار بلا شد و با موفقیت همه بلاها رو تمام کرد. یعنی چی؟ یعنی این تحولات که باید درش اتفاق می افتاد برای اون منظور خاص، اون تحول رو پذیرا شد و اون تحول صورت گرفت. پس کسی که جوهر مکنون خودش، این که چی کار کنم، کدوم سو برم، کجایی باشم، برای شده کرب، این بایستی گرفتار بلا بشه. تا گرفتار بلا نشه نمیفهمه. و مؤمنترین مردم، عرض کردم جلسه پیشم عرض کردم من این بحث ها رو متأثر از مارتین هایدگر هست یا ملهم از مارتین هایدگر هست، یه جمله ای داره که اونهایی که خودشون رو در معرض این آزمایشات و بلا قرار میدن مؤمنترین مؤمن ها هستن. کسی که میگه بیا در خلوص من در هست شکی تجربه کن، کس نشناسد، کس عیار زر خالص نشناسد چو محک، اینا مؤمنترین مؤمن ها هستن که اوپن هستن، پذیرای بلا هستن. میگن که این اولا کربشو دارن، دغدغه‌شو دارن، بعد از اینکه این دغدغه رو دارن خودشونو در معرض بلا قرار میدن. میگن که تجربه کن. اینا مؤمنترین مؤمن ها کسانی هستن که با آغوش باز به استقبال بلا میرن. حالا چرا میرن؟ اینا یه چیزی فهمیدن از کردم که ما نفهمیدیم. و این 72 نفر چیزی فهمیده بودن که کم کسی فهمیده بود. اینا فهمیده بودن که شکست مخوره امام حسین. این چیز عجیب غریبی نبود. ولی اونا شکست و پیروزی رو یه جور دیگه میفهمیدن. من این مسئله چند بار زدم. یه دوستی داشتم دبیر فیزیک بود. دبیر فیزیک خوبی هم و خیلی هم فروتن متواضع و از خانواده بک‌گراند فقیری و برادر شهیدی هم بود. ولی خودش هم فکر شهیدیش برادر شهیدش خیلی نبود. ولی بسیار آدم خوبی بود. زودم مرد و جوان مرگ شد. یه موقعی به من گفت که فلانی ما همکار بودیم درس می‌خوندیم. این جنگ ایران و عراق ما پیروز نمیشیم. گفتم که چی میگم؟ میدونی من کی فهمیدم پیروز نمیشیم؟ گفتم که گفت آقای خامنه‌ای گفت ما در هر صورت پیروزیم. اخی گفت ما در هر صورت پیروزیم. فهمیدم که ما پیروز نمیشیم. این میگه که اگه ما شکست هم بخوریم پیروزیم. و این اهدل حسنین که قرآن مجید داره که ما شکست بدیم دشمنانمون رو به یک زیبایی رسیدیم. کشته بشیم و شهید شیم در راه خدا هم به زیبایی دیگری است. پس ما در هر صورت به یکی از دو زیبایی دست میابیم. این چنین آدم هایی درک و فهمشون از پیروزی و شکست چیز دیگه است. این درک و فهمی که عبید الله ابن حر جعفی داشت این درک و فهمی بچه 4 سال هم داره. این که بچه دبستانی هم میفهمه که امام حسین علیه السلام شکست میخوره. اونی که میفهمه شکست نمیخوره اون یکی دیگه است. اونی که میفهمه امام حسین شکست ناپذیره اون از یه افق دیگری به مسائل نگاه میکنه و او یه چیزی فهمیده که بقیه نفهمیدن. اونی که به امام سجاد علیه السلام در راه شام و اسارت گفت کی پیروز شد در جنگ، گفت صبر کن بعدا بهت میگن. وقتی که اذان گفتن و مؤذن گفت اشهد ان محمد رسول الله، امام سجاد صدای زد گفت تو میخواستی بدونی کی پیروز شد کی شکست خورد. از این اگر یزید پیروز شده بود دیگه اشهد ان محمد رسول الله نمیگفت. پس حالا میفهمی کی پیروز شد کی شکست خورد. اون با یه ملاک دیگر پیروز و شکست رو ارزیابی میکنه. در هر صورت این کسانی که با امام حسین علیه السلام رفتن و ایستادند و پایداری کردن یه چیز رو فهمیده بودن که اینو بیشتر توضیح خواهم داد. اون چیزی که الان تو ذهن شما میاد هم درست هم کافی نیست، کامل نیست. یه چیزی ورای اون چیزی که الان تو ذهن شماست. انشاءالله به موقعش توضیح خواهم داد. یه چیزی فهمیده بودن که هم خودش رو به بلا عرضه کردن که امام حسین تغییر و تحول ببینه کافی رو در اینها لازم در اینها بده که ببینن اینا ببینن حسینی هستن نیستن و امام هم ببینه و از امام کانفرمیشن رو تاییدم میخواستن. حالا خاطرم نیست حالا دقیقه یا دقیق نیست، مهم نیست این داستانهایی که من میگم، مهم اون نکته و مطلب است که مد نظرمه. میگن امام حسین ظهر عاشورا، داستان ظهر عاشورا رو شنیدید دیگه که یکی آمد گفت موقع اذان ظهر امام هم بهش دعا کرد گفت که خدا تو را خیر بده که مرا یادآوری کرده که موقع نماز ظهر. حالا اینو بحثش قبلا کردم، این قسمتش مد نظرم نیست. بعد گفت کسی حاضره که باشه من 2 رکعت نماز بخونم سپرش اینا. میگن یکی وایسود یا چند نفر وایسودن و امام نمازشو میخوند و تیرها که میامد به سوی امام این فرد یا افراد خودشونو سپر میکردن جلوی تیرها میگرفتن تا امام نمازشو تمام کنه. به همین جا که خون از بدنشون میرفت نمی افتادن، خودشون رو سرپا نگه می داشتن. وقتی امام سلام داد یکیشون افتاد زمین، گفت یار وفاداری هستم، یار وفاداری بوده، رو کرد به امام گفت من یار وفاداری بوده. و امام به حقش دعا کرد. این که این کانفرمیشن رو میخواستن، این تایید رو میخواستن از امام که بهشون بگه شما وفادار بودید، اینم یه سری داره. اینا میخواستن این اثبات بشه برای خودشون و از زبان امام بفهمن، نه از بافته های ذهن خودشون. خودشون پیش خودشون بعد ما اینجوری، ما اونجوری، ما یار فداکاری. با این که ایستاده بود و تیرها بر بدنش خورده بود و خون از بدنش رفته بود، هنوز باور نداشت که وفادار بوده. میخواست خود امام از زبان مبارک خود امام بشنوه که وفادار بوده. گفت وفادار بودم. امام وقتی تایید کرد جان داد. این اون چیزی که اینها میفهمیدن چی بود؟ اونی که کی میبره کی میبازه رو هر گفت کردم یه بچه دبستانی هم میفهمه، این کاری نداره فهمیدنش. اینا یه چیز دیگر رو فهمیده بودن. خب جلسه پیش یه مقدار من دارم بین جلسه پیش و امشب یه مقدار دارم آمد و شد میکنم. پس کسانی که کربی دارن و دقدق خاطری دارن، چون بید به قول عابد چون بید بر سر ایمان خویش می لرزن، این کسانی که یه لرزی دارن، یه ترسی دارن، این کتاب کرکگاردم که در مورد حضرت ابراهیم نوشته ترس و لرز، اونم یه باید شدی موقع اشاره می کنن، یه ترس و لرزی دارن که چه کاره هستن، این جوهر مکنونشون چیه، این اندوهشونه، این کربشونه، اینا خودشون رو به بلا می سپارن. بلا چیه؟ این که انقدر در زندگیشون تغییر و تحول ایجاد بشه تا اون هدف مورد نظر شناخته بشه، به دست بیاد، تحصیل بشه، حاصل بشه. بلای اینها این بود، زندگیشون از هم پاشید و به راهی رفتن که کم کسی در اون زمان و در این زمان و در طول تاریخ جرأت کرده قدم بگذاره. البته یه عده‌ای هر چند هم شاید به حسب ظاهر آدم نتونه اونا در اون حد ببینه رفتن، برای این رو یه بار انشاءالله در ادامه بحثا خواهم گفت که کربلا به یه معنای اتفاق نیفتاده هن و هر بار که اتفاق میفته نو و تازه است، فقط یک بار اتفاق افتاده این کار و کربلا هنوز واقع نشده. ما گپ جلسه پیش عرض کردم که ما حرف میزنیم، اینا مجلسه، اینا بلا نیست که، اینا مجلسه، ثواب هم زیاد داره، ولی این اون نیست. این عبیدالله ابن حر جوفی هم رفت گریه کرد سر قبر امام حسین، اولین زائر امام حسین بود از کوفه، ولی این زهیر ابن قین نبود، این برعیر نبود، این حبیب نبود، این یکی دیگه بود. ما هم همینطوره، ما گپ میزنیم و اینا گپه، چته، همینجوری جلسه پیش عرض کردم، اینو چت زده. خود هنر دان دیدن آتش ایان، نه گپه دل علن نار دخان. این سه تا گپه اصطلاحات، یه مثال کلیشه‌ای هم دارن، اصطلاحات فلسفی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. میگن علم الیقینه که بگی دوده پس آتشه، ارو دود پی ببری آتشه. عین الیقین اینه که به جلو آتش واسی ببینی آتشو، حق الیقین اینه که خودت آتش بشی. پس مولانا میگه خود هنر دان دیدن آتش ایان، نه گپ دل علن نار دخان. گپ میزنن که اینا گپه، تازه دیدن نه شدن، شدن که خودش حرف دیگریست. ایک دلیل گنده تر پیش لبیب، در حقیقت از دلیل آن طبیب. ایک دلیل شما ها، دلیل ما ها گنده تره پیش انسان خردمند از دلیل طبیبان. دلیل طبیبان چه؟ ادرار، نمونه ادرار میگیرن. از رو نمونه ادرار پی میبرن یا مدفوع میگیرن، ادرار میگیرن پی میبرن که حالا این چه مرضی داره. میگه این دلیل های شما مثل دلیل های طبیبانه، اینا گپه، گپ میزنیم. ولی اونها که خودشونو به بلا میسپارن از سنخ و نوع دیگری هست. خب یکی از چیزهایی که گفتم الان وقت منم رو به اتمامه، گفتم ما واژه ها رو به ابتذال کشیده شده یا کشوندیم. یکی بیعته. خدای تعالی میفرماید در مورد بیعتی که با رسول الله انجام دادن، بیعت رضوان، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. کسانی که با تو بیعت کردن همانا با خدا بیعت کردن، دست خدا بالای دست آیان ها بود. پس اینک هر کس که پیمان بشکند علیه خودش شکسته است. خب دست پیغمبر دست خدا بود، بیعت کردن. بیعت یعنی چی؟ بیعت یعنی فروختن. میفروشی، خودتو میفروشی. کسی این لغت هم به بازی گرفته شده. اون کسی که بیعت میکنه خودشو میفروشه. این لغت بیع یعنی فروش، اشترام یعنی خرید، خرید و فروش. پس بیعت کننده فروشنده خودشه، به کسی که باهاش بیعت میکنه. اونم میخرتش، میخرتش به ازای یه چیزی، یه مالی رو با یه مالی عوض میکنه، یه کالای با کالای عوض میکنن. اینا بیعت کردن با امام حسین علیه السلام، با مسلم علیه السلام، و مسلم رو تنها گذاشتن. 18 هزار نفر باهاش میگن بیعت کردن و شب آخر یک نفر هم نبود. پس اینا معلوم بود که این کلمه بیعت هم شوخی گرفتن، اصلا مسخره کردن. شما وقتی که فروختی جنسا دیگه فروختی دیگه، پس معلومه نفروختی، اصلا این واژه مبتذل شده. عرض کردم دیشب که فرصت هم نشد اون شعر رو بخونم. یک زن فقط بود، توعه پیر زنی بود در شهر کوفه، و او یک آشنایی داشت. بیعت هم نکرده بود، ولی حقیقتا بیعت کرده بود، بیعت حقیقی داشت، نه بیعت ظاهری. از این جمله بود. حالا یه مقدار این شعر غلامرضا کافر چقدر یه مقدارشو میخونم، بعد به کربلا این دیشب بس میخوندم. گفتن چرا روزه نخوندید برای حضرت مسلم؟ گفتم وقت تمام شده بود، حالا چه من میخونم. چقدر آشنا می نمایی، غریبه. بگو از کجایی، بگو از کجا، از کجایی غریبه، یعنی مسلم علیه السلام. در این شهر و این شب چه بی سر پناهی، نداری مگر آشنایی غریبه. دل نخا تازه شد از عبورت، مگر تو ولی خدایی غریبه. تن شهر بوی تو را می دهد، آی تو جان کدام آشنایی غریبه. تو در آسمان نگاهت چه داری که کردی دلم را هوایی غریبه. غبار کدام این سفر بر تو مانده است که گرد از دلم می زدایی غریبه. به کار که بستی گره چفیت را، که از کار من می گشایی غریبه. تو را می شناسم، تو را می شناسم، تو همرنگ خون خدایی. کمینگاه دیو هست این شهر، این شهر، مگر در دل من درایی غریبه. تو رفتی یا مانده است در کوچه شهر، نشان از تو هم رد پایی غریبه. این نشانه آشنایی های حقیقی است، نه بیعت های دروغی. امام حسین علیه السلام هم وقتی که به نزدیکی های کوفه رسیدن، هور با یه سپاهی هور ابن یزید ریاهی از طرف ابن سعد عبیدالله صاحب عبیدالله ابن زیاد راه برو بست. گفتگوهای بینشون اتفاق افتاده که انشاءالله فردا شب اگه فرصت بشه یا پس فردا شب امام حسین علیه السلام گفت که خب حالا این بیعتتون پس گرفتید، بگذارید من برم به راه دیگری. این که کجا میخواست بره؟ بعضی من گفته حرم جدم، حرم جدش که آمده بود بیرون. بعضی ها گفتن ایران میخواست بیاد، خب الله و اعلم. ولی در هر صورت گفت هر گفت یزید عبیدالله ابن زیاد امیر گفته من تو رو دست بسته نزد او برم. تا این گفت امام حسین براشفته شد، گفت مرد به تو نزدیکتر است تا اینکه من رو دست بسته نزد امیرت ببرم. گفت من اجازه جنگ ندارم با تو. امام حسین سوار کرد. روش امام حسین این بود وقتی که حرکت میکرد خودش آخرین کسی بود که سوار مرکبش میشد. بایستد یکی یکی زنها رو سوار کردن، زینب رو سوار کردن، فاطمه صغرا رو سوار کردن، دختراش رو سوار کردن، مردها سوار شدن، بچه ها سوار شدن، بعد خودش سوار اسبش شد. نجابت خود زیاد بود، خیلی نجیب بود. به سپاهش گفت نزدیک سپاه حسین حرکت نکنید، من مأمور جنگ نیستم با او، ولی بایستی هم زیر نظرش داشت آشن. اما مبادا به سپاهیانش گفت مبادا نزدیک زن و بچه های حسین حرکت کنید، چون اونا مرد بودند و سپاه هم سپاه جنگی، این زن و بچه خانواده بودند، اینا آمده بودند نه آمده بودند به جنگ. این کوفی های پیمان شکن اونها رو دعوت کرده بودند برای مهمانی و امیری و خلافه، هم نه برای کشته شدن. بنابراین اینها یه دلهوره یه دفعه تو جون اینها افتاده بود، این زن و بچه ها، و همچنین هم از طریق به خاطر رعایت و حرمت خاندان پیغمبر به سپاهش گفت نزدیک اینها نشید، دورا دور زیر نظر داشته باشید حسین رو. همینجور که دورا دور می رفتن و نگاه می کردن امام رو، امام راه های مختلفی رو رفت، به طرف کوفه نمی رفت، البته دور می شد از کوفه. یه جایی گفتن حالا والله اعلم اسبشون دیگه حرکت نکرد و ایستاد. هرچی به اسبشون تاختن که حرکت کنه اسب حرکت نکرد. گفت مبادا سری، گفت کسی میدانه اینجا نامش چیه؟ این چه سرزمینیه؟ یه چند تا نام گفتن، قاضریه، نینوا. امام گفت اسم دیگری هم داره؟ گفتن کربلا هم بهش میگن. گفت پناه میبرم به خدا از کربلا، پیاده شید، اینجا جایه به خون قلتیدن ماست، از اصفا پیاده شید، بار بکشایید، اگر نام این زمین به یقین کربلا بود اینجا محل ریختن خون خدا بود، بار بکشایید که اینجا از عذاب می شود لبها کبود از قحط آب، بار بکشایید که اینجا بیدرنگ بر گروی اسخرم آید خدر. سلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین جمعی و رحمت الله و برکاته.